علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در بحثی که در سوره بقره در ضمن آیات 130 تا 134 سوره بقره در خدمت آیات بودیم، به بحث اسلام و تسلیم رسیدیم که مرحوم علامه در مقامات ولایت در بحث اسلام و تسلیم و ایمان بیانی رو در اینجا، بیاناتی رو دارند که بیانات بسیار خوب و جالبی است و البته این بحث رو ایشون در اون دروس اخلاقی تعالی چی میشه؟ ما یواجهو که میشه تمام حقیقت وجود شی، یعنی وجه شی میشه تمام حقیقت وجود شی، یعنی اون چیزی که حقیقت شیعه میشه وجه شیعه. لذا در مقابل خدای تعالی که میفرماید که وجهت و وجهیه، که وجه هم رو در مقابل تو قرار دادم، وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات، این وجه میشه تمام حقیقت. به خصوص اگر ما اون بحث اصالت وجود و حقیقت وجودی رو که مرحوم آخوند هم قائل است، مرحوم آخوند ملا صدر قائل است، در اینجا زمینه بکنیم، حقیقت وجه شی خودش رو بیشتر و بهتر نشون میده. سلام علیکم ورحمت الله. که این وجه شی اون حقیقت وجودی شی است، که اون حقیقت وجودی شی تمامیت شی است، که این در مقابل حق قرار داده می شود. هر قدر این وجه در مقابل اون حقیقت بیشتر قرار بگیرد، اطاعت و انقیاد شدیدتره. یعنی چه وقتی این وجه در مقابل اون وجه قرار میگیره؟ به مقدار اطاعت و انقیاد. یعنی قرار دادن وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، این حقیقت وقتی محقق میشه، به مقداری محقق میشه که انسان در تبعیت و انقیاد خودش رو تحت اوامر الهی قرار بده. پس نحوه وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض چگونه است؟ نحوه این توجه وجه به سمت خدا انقیاد و اطاعت. دنبال یک طرفی که این رو به اون طرف بکنیم نیست، جهتی که این رو به اون جهت بکنیم نیست، اون جهت جهت انقیاده، جهت عبودیته. لذا این میشه تسلیم، این میشه حقیقت ولایت، این میشه اون اس و مغز در حقیقت چی؟ حقیقت ولایت. که وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض. سلام علیکم. که این وجهت و وجهی للذی فطر السماوات با این معنا خودش رو خیلی زیبا نشون میده. بلا من اسلم وجهه لله، بلا من اسلم وجهه، وجهش رو برای خدا تسلیم میکند. وجهش رو برای خدا تسلیم میکند یعنی چی؟ یعنی انقیاد مطلق، یعنی نحوه توجه وجه، اسلام وجه، تسلیم مطلق بودن، انقیاد. این حرف خیلی حرف دقیقیه و خیلی عمیقه، هرچند ظاهرش یه حرف ساده ایه. یعنی تمام مراتب کمال از همین محقق میشه که حقیقت وجه در انقیاده و حقیقت روگرداندن در عصیانه. یعنی به مقداری که انسان عاصیست، به همون مقدار وجهت و وجهی محقق نشده. وجهت و وجهی رو به قبله بودن نیست، و جهت و وجهی در رو به قبله بودن هم تجلی پیدا میکند، چون امر به رو به قبله بودن داریم. و جهت و وجهی توجه وجودی است، توجه وجودی به اطاعته، به انقیاده، به تسلیمه. هر چقدر انسان انقیادش و تسلیمش و عبودیتش نسبت به حضرت حق شدیدتر باشه، داره توجیه وجه میکنه به سمت خدا. و توجیه وجه به سمت خدا در حقیقت کأنه آینه‌ای میشه که او رو منعکس میکند. این توجیه وجه هم به معنای انعکاس در حقیقت نور حقیقت حق، سلام علیکم ورحمت الله، انعکاس اون نور در وجود خودش. پس به مقداری که انسان مطیع میشه، این آینه ایست که داره به سمت خدا چی میشه، به مقدار انقیادش به سمت خدا میچرخد. از خودش چیزی نداره، اما به مقداری که این آینه به سمت خدا داره میچرخه، با انقیاد این توانی که این رو میچرخونه انقیاد تسلیمه. به مقداری که این داره میچرخه او رو نشون میده. پس هر کسی به مقدار تسلیم وجهش و انقیادش داره اونم نشون میده، به همون مقدار بهرمند از نشون دادن اوست، آیه او میشه. درسته؟ اگر همه عالم آیه اوست، مال این است که همه عالم تسلیم اوست. سلام علیکم ورحمت الله. چون همه عالم تسلیم اوست، سماوات و عرض در حقیقت تسلیم و مطیع او هستند، به همون مقدار چی هستند؟ نشان دهنده او هستند. چون در مقابل او هیچ در حقیقت انانیتی ندارند. تواضع کل شیء لعظمته. درسته؟ تواضع کل شیء، یا من تواضع کل شیء لعظمته. این تواضع و این انقیاد که حالا تکوینیش و تشریعیش هر دو ملاکه، در تکوینیش میشه تواضع و فقر و انقیاد مطلق همه عالم، درسته؟ میشه آیه. در انسان به مقدار انقیاد این آیه چی میشه؟ شدیدتر میشه. لذا تجلی اعظم خدا میشه عبد مطلق خدا که پیغمبر اکرمه. لذا عبودیت محضه باعث میشه که آیه عظیمتر بشه. هر قدر آیه بخواد عظیمتر باشد، باید عبودیت محضه تر باشد، شدیدتر باشد. لذا انبیا اولیا به مقدار عبودیتشون آیه او بودند. این وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، که خدای تعالی نسبت به دین ابراهیم خلیل در حقیقت بیان میکنه، از همین در حقیقت بیان نشأت میگیره که ابراهیم خضوع مطلق داشت در مقابل خدای تعالی و اطاعت محض بود، که اینجا هم خودش تقاضا میکنه، در اون آیه سابق تقاضا میکرد، در اینجا خدای تعالی بهش امر میکنه که اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. همه اینها بیان این حقیقت ولایته، بیان این خضوع تامه، بیان این آیه شدنه. به مقدار این آیه میشه، به مقدار این بقا پیدا میکنه. پس این عبودیت آیه بودن رو به دنبال خودش میاره. آیه بودن در حقیقت بهره‌مندی است، توجیه وجه آینه است در مقابل اون حقیقت. هر چقدر این آینه در مقابل او بهتر قرار بگیره، انعکاس اون حقیقت رو بهتر نشون میده، لذا آیه اعظم میشه، آیه عظیمتر میشه. اینا همه تو همین چند کلمه که ایشون اینجا بیان کرده مندمجه، خابیده با چند کلمه که بیان کردن. ول اسلام و تسلیم و استسلام به معنا واحد من السلم و احد الشیئین اذا کان به نسبت الی الاخر به حال لا یأسی و لا یدفعه و لا یدفعه فقد اسلم و سلم و استسلم الله. این اسلام تسلیمه. قال تعالی بلا من اسلم وجهه لله یا وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، که این دعایه رو شاهد میاره، بعد میفرمه و وجه الشی ما یواجه کبه و هو به نسبت الیه تعالی. وجه شی نسبت به هر چیزی، اون روی شیعه، اون قدام شیعه، جهت در حقیقت مقابل شیعه، اما نسبت به خدای تعالی و هو وجه نسبت به خدای تعالی، وجه شیعه نه وجه خدا، وجه شیعه به نسبت الیه تعالی. یعنی اینو توجه داشته باشید، وجه شیعه به نسبت الیه تعالی، این در حقیقت وجه شیعه به نسبت الیه تعالی تمام وجود شیعه. چرا؟ چون داره در مقابل یه حقیقتی قرار میگیره که میخواد خودشو نشون بده، که اگر کسی خدا رو فراموش کرد، خودشو فراموش کرده. چون خود این حقیقتی است که فقر وجوده، محض ربط وجوده. کی میتونه در حقیقت بهره‌مندیشو نشون بده؟ به مقداری که اون مربوطون الیهش دیده بشه، به اون چیزی که مفتقرون الیه نشون داده بشه، به مقداری که او دیده بشه، این در حقیقت چی شده؟ به همون مقدار از اون نور بهره‌منده، به نحو فقر، به نحو آینه. لذا می‌فرماید که و هو به نسبت الیه تعالی تمام وجود شیء، همه حقیقت شیء. عرض می‌کنم خیلی در حقیقت کوتاه اما خیلی بلند. ف اسلام الانسان له تعالی هو، اسلام انسان که فرموده در اینجا که فطر السماوات حنیفا مسلما، یا در آیه قبل که فرمود که بلا من اسلم وجهه لله فاسلام الانسان له تعالی هو وصف الانقیاد والقبول والقبول من لما يرد علی من الله سبحانه. هر چی که از او در حقیقت امری که وارد بشه، حالا این اوامر تکوینیه، اوامر تشریعیه. اوامر تکوینیه مثل حوادثی که واقع میشه، قضا و قدر الهی که نسبت به او واقع میشه، این تسلیم اونهاست. و حوادث و اوامر تشریعیه مثل امر و نهی هایی که در دین برای او وارد شده که بکن و نکن. پس اوامر تکوینیه میشه چی؟ قضا و قدر، تسلیم نسبت به اونهاست، شاکی نیست در مقابل اونها، خودش رو در حقیقت به مقام شکایت نرسونده بلکه تسلیم اونهاست. بله. تکوینیه. عرض کردم که ما در ادعیه، در ادعیه متعدد وارد شده که تبیین تواضع کل شیء لعظمته و امثال اینها، که تواضع فعل به کی منتسبه؟ یا در حقیقت اتینا طائعین، ما میایم همه با تو، با اطاعت. تو و اطاعت همون تسلیمه دیگه. مگه نگفتن که اتینا طائعین؟ آیه شریفه چیه؟ قبل این آیه اتینا طائعین؟ بله، یادم میاد، میخوام غلط نخونم. جان آیه نازل نکنیم، منم بلدم نازل بکنم، منتها میخوام یه آیه یک نازل شده رو بخونیم. بله، یعنی به سما و عرض میگه که چی؟ اتینا توان او کرها، قالو اتینا ائتیا توان، امر ائتیا توان او کرها، قال اتینا طائعین. این اسلام دیگه، منتها اسلام و تسلیم تکوینیه در مورد موجودات دیگه، درسته؟ توعه، اطاعت. اسلام یعنی همون اطاعت و انقیاد در اینجا گفتیم دیگه، منتها اسلام و اطاعت و انقیاد در خلاصه موجودات به معنای تکوینه، که همه ما توان و کرها در حقیقت، همه عالم در مقابل او در حقیقت تسلیم محضند و تخلف ندارند، درسته؟ همین باعث میشه که اونا میشن آیه، ظرف وجودی اطاعتشون میشه آیه الهی. و انسان به لحاظ اختیارش علاوه بر نظام تکوینش که اون هم جزو اطاعت کنندگان تو نظام تکوین هست، تو نظام در حقیقت غیر تکوینش هم انسان در حقیقت چی هستش؟ اطاعت ویژه دارد که نسبت به اوامر الهی، نسبت به حوادث تکوینی اطاعت پذیری دارد. خب میفرماید که فاسلام الانسان له تعالی هو وصف الانقیاد والقبول من لما يرد علی من الله سبحانه. اون چه که از خدا وارد میشه، حالا من حکم تکوینی که قضا و قدر و حوادثی است که بر او وارد میشه، احکام تکوینی الهی، او تشریعی من امر او نهی او غیر ذالک، و من هنا کان لهو، به واسطه این اسلام و انقیاد مراتب ولایت محقق میشه، و من هنا کان لهو مراتب برای انسان به حسب ترتب الواردات به مراتبها. در انسان موجودات دیگه مراتب نداره، یه موجود نسبت به اون چی که برش وارد میشه، همه موجودات نسبت به اون چی که برشون وارد میشه، هر موجودی نسبت به واردش یک مرتبه وجودی دارد که اطاعت فقط. اما انسان نسبت به اون چی که برش وارد میشه مراتب اطاعت و انقیاد رو دارد، درسته؟ به لحاظ مراتب اطاعت و انقیاد، مراتب توجیه وجهه که همون وجهت و وجهیه، و این مراتب توجیه وجه و مراتب انقیاد مراتب کمال انسانه در عبودیت و مقام ولایت. عبودیت و مقام ولایت، که مقام ولایت رو دیروز عرض کردیم همون چی هستش؟ همون عبودیت از طرف انسانه و ربوبیت از طرف خداست. ولایت دو طرف دارد، از طرف انسان عبودیت و انقیاده، از طرف خدای تعالی امر و ربوبیته، درسته؟ اینو دیروز عرض کردیم. حالا ایشون شروع میکنه مراتب اسلام رو در وجود انسان میشموره. الاولا، چهار مرتبه رو در اینجا میشموره. در مرتبه اول همون اطاعت به صورت ظاهری است که من شهادتین رو میگم در مرتبه اسلام، و در مرتبه ایمان هم، چون هر اسلامی یک ایمان داره، در مرتبه ایمان هم به همین مقداری که به لوازم ظاهری این معتقد ظاهری باشم، حالا قلبا هم موافق نبودم، نبودم. این میشه مرتبه اول اسلام و ایمان، درسته؟ در مرتبه دوم ایشون میفرمایند که در مرتبه دوم حالا تسلیم و انقیاد عظیم‌تر میشه. غیر از اون مرتبه اول که شهادت این رو گفته بود و به مراتب حقیقت اسلام به عنوان کلی توجه کرده بود، حالا میاد بالاتر به احکام جزئی و فرعی هم تن میده و کثیری از اونها رو چکار میکنه؟ انقیاد دارد، هرچند نسبت به بعضیش تخلف دارد. یعنی جمع میشه بین تخلف و انقیاد، به بسیاریش انقیاد دارد، هرچند نسبت به بعضیش گاهی مخالفت هم ازش صادر میشه. بعد ایمان این مرتبه رو میشموره و در مرتبه سوم میشموره اونجایی که نه تنها در مورد اوامر و نواهی الهی در احکام تنداده و مطیع شده، بلکه نسبت به مباحث اخلاقی هم، اوامر اخلاقی هم چی میشه؟ مطیع میشه، ملکات نفسانی در وجودش ایجاد میشه و حتی نسبت به اوامر الهیه انجام میده، در دلش هم راضیه. نه فقط انجام میده بلکه در دلش هم راضیه و نسبت به این احکام در وجودش طمأنینه دارد، تسلیمه، نه اینکه قبول میکند هرچند سخته، نه اصلا سختی دیگه براش ندارد. و در مرتبه چهارم، این خلاصه شو دارم میگم که با تطبیقش بکنیم، در مرتبه چهارم اونجا میرسد به این که خودش رو تحت، خودش رو و همه عالم رو تحت مالکیت مطلقه حقیقیه الهیه میبیند و اصلا برای خودش شأنی نمیبیند که بخواد مطیع بودن رو شأن ببیند. یعنی در اینجا اطاعت میرسه به اطاعت محضه، به عنوان اینکه مالکیت حضرت حق مطلقه است. اگر این بخواد خودش رو حتی مطیع ببیند، این مطیع دیدن و اطاعت رو به خودش نسبت دادن، همین هم خودش چیه؟ با اون مالکیت مطلقه سازگار نیست، چه استقلالی به همین نحو دیده میشه. اطاعت میکند، هر امری که از خدا وارد میشه مطیعه، اصلا استکاک هم دیگه در وجودش نیست. حتی از مرتبه این که نسبت به اون امر تسلیم مطلقه و قبول مطلقم داره، هیچ در حقیقت ناراحتی هم نداره، بالاتره. بلکه اصلا برای خودش شأنی نمیبیند که در مقابل اراده حضرت حق بخواد چی باشه؟ مطیع یا عاصی تلقی بشه. دقت بکنید، همین مقدار شأنیت هم در این میشه آخرین مرتبه ولایت که میفرماد. این البته وهبیه مرحوم علامه، این وهبیه، همون نزدیک به مقام مخلصینه که کسی که به اینجا برسه به مقام مخلصین یا نزدیک به او رسیده که خدای تعالی وهبی است و اعطا میکند. رسیدن به این مرتبه به قدم سلوک محقق نمیشه، مقدماتش سلوکیه اما افاضش فیض الهی است و اون انتخاب الهی و استفاء الهی است که این مرتبه رو اعطا میکند. این چهار مرتبه رو میفرماد الاولا، دیگه حالا اینا روشن تطبیقش میکنیم. الاولا من مراتب الاسلام القبول لظواهر الاوامر و النواهی به تلقی شهادتین لسانن، زبانن شهادتین رو میگه، سوا اون وافقه العقل او خالف العقل، خالفه العقل. قال تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم و یتعقب الاسلام به هذا المعنا اول مراتب الایمان، اولین مرتبه ایمان هم به دنبال این میاد، و هو الاذعان القلبی به مضمون شهادتین اجمالا و یلزمهما العمل فی قالب الفروع، در عمده فروع خودش رو ملتزم میبیند، منتها ملتزمه که ممکنه قلبش هم راضی نباشد و مخالفت قلبی هم، یعنی منافق هم با این سازگاره. کسی که تو این مرتبه اسلام دارد، نفاق هم با این مرتبه سازگاره، عیبی هم نداره. اینم اولین مرتبه، عیبی نداره، یعنی به عنوان اولین مرتبه. از ثانیه مرتبه بعدی مایل الایمان، این غیر از این که یه بیان زیبایی است در تقسیم بندی، بیان برای حرکت هم هست. یعنی تو نظام تربیتی، برنامه ریزی تربیتی باید بر این اساس چیده بشه که از مرتبه اسلام و ایمان اولی آغاز بشه تو نظام تربیتی، و بعد تو نظام تربیتی به اسلام و ایمان رتبه دوم و بعد سوم، و بچه‌ها هدف رو معلوم میکنه تا کجا میخواد بره. غایت معلومه، مسیر معلومه، مراحل معلومه، مقتضیات هر مرحله هم روشن شده، نقطه آغاز هم معلومه. میدونید چقدر کاره که نقطه آغاز معلوم باشد، منتها معلوم باشد، مراحل معلوم باشد، مقتضیات هر مرحله معلوم باشد که تو هر مرحله باید چه هدفی رو طی کنه. هر مرحله هم هدفش معلومه، نه تنها هدف کلی معلومه در نهایت که میرسه، بلکه هر مرحله هم هدف بندی شده. لذا این نحوه کار، این نحوه شاکل چینی در حرکت و تشکیلات و نمونه سازی و حرکت های تربیتی بسیار کارسازه که انسان تقسیم بندی میکنه، مرحله بندی میکنه، یه هدف کلی کلانی که نهایت کار به او وابسته است رو ترسیم میکنه، تو این مراحل که چهار گردنه اصلی کار هست رو تعیین کرده و تو هر مرحله هم هدف هر مرحله هم تعیین کرده، مقتضیات نظری و عملی هر مرتبه هم تعیین کرده که از جهت نظری میشه این، از جهت عملی میشه اون. اینها خیلی با اینکه عرض کردم ساده است، اما بسیار دقت شده و کار شده و به خصوص اگر کسی تفصیل بیشترش رو بخواد به اون کتاب لب و لباب در سیر سلوک و همچنین سیر سلوک مرحوم بحرالعلوم تو این مسئله رجوع بکنه، تفصیل این مسئله اونجا دقیق تر اومده. این میتونه یه نحوه نمونه برای کاری در حقیقت که برنامه ریزی شده است و تشکیلاتی دیده شده باشه. میفرماید که این مرحله اول، مرحله دوم مایل الایمان بالمرتبه الاولى، آغازش از انتهای در حقیقت ایمان مرتبه اوله، چون مرحله اول یه اسلام داشت یه ایمان، درسته؟ اول اسلام بعد ایمان مرحله اولا، مرحله دوم اسلامش از انتهای مرحله ایمان مرحله اوله. مایل الایمان بر مرتبه الاولا و هو تسلیم بل انقیاد القلبی لجل الاعتقادات الحق تفصیلیه اکثر اعتقادات حق، این در مرحله نظره، اکثر اعتقادات حقی تفصیلیه، این چی میشه برای او؟ این اذعان دارد و انقیاد دارد، معاد رو تفصیلا بهش انقیاد دارد، به اکثرش، به توحید، به اکثر حقایق توحید انقیاد دارد، به اکثر در حقیقت مباحث نبوت انقیاد دارد و هو تسلیم و الانقیاد القلبی لجل الاعتقادات الحق تفصیلیه و ما یتبعها و اون چی که به دنبال این اعتقادات میاد من الاعمال صالحه و این امکنت تخطی فی بعض الموارد، اگرچه از دست او گاهی تخطی هم صادر میشه. یعنی اینجور نیستش که همه اعمال رو انجام، نه، بعضی شما دستش خارج میشه، حالا ممکنه در واجب باشد یا در حرام یا در مستحب باشد یا مکروه، از دست او تخطی صادر میشه تو این مرحله. قال الله فی وصف المتقین الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین، اینا در حقیقت قبلا مسلم بودند اما الان آمنوا بآیاتنا، ایمان آوردند، درسته؟ یعنی نشون میده این یه مرتبه بالاتره. و قال ایزن یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اسلام بعد الایمان، میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید ادخلوا فی السلم کافه. پس ببینید مرحله قبلی میگه الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین، اسلام اول، ایمان بعد از اسلام تو اون آیه. تو این آیه بعدی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، همتون تسلیم بشید، پس اسلام بعد از ایمانه، درسته؟ اینجا هم اسلام بعد از ایمان میشه که یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان دارید حالا ادخلوا فی السلم کافه، داخل شوید در سلم همتون. فمن، یعنی امر به این است که همه باید این مرحله رو طی بکنن. فمن الاسلام ما یتأخر عن الایمان محققا، از جهت تحقق بعضی از مراتب اسلام تأخر از ایمان دارد، مثل همین آیه که بیان شد، فهو غیر المرتبه الاولى من الاسلام، این اسلام بعد الایمان غیر از اسلام قبل از ایمان بود که تو مرحله قبل بود، فهو غیر مرتبه الاولى من الاسلام، و تعقب هذا الاسلام هم باز المرتبه الثانیه من الايمان، یه مرتبه دومی از ایمان بعد از این میاد، و هو الاعتقاد و تفصیلی بالحقایق دینیه، او در حقیقت تسلیم و انقیاد قلبی برای اعتقاد، این اعتقاد تفصیلی بالحقایق دینیه است که انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اولئك هم الصادقون، یعنی اینها علاوه بر اعتقاد تو مرتبه عمل هم جاهدوا باموالهم وانفسهم اولئك هم الصادقون، اینها اهل صدقن، یعنی اون چیزی که در نظام عملی براشون پیش میاد مطابق با نظام اعتقادیشون، صادقند، اهل صدقند. اینجور نیستش که نظام عملیشون تطابق با نظام اعتقادیشون نداشته باشه، صادقند اینها، اولئک هم الصادقون. و قال ایزن، البته اینا تفصیل بخواد دیگه انشالله، حالا یا رجوع با اونجا یا در جاهای خودش، به همچنین میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله، یا ایها الذین آمنو تؤمنون بالله، یعنی ایمان بعد از ایمان مرتبه قبل. پس ببینید همه رو داره با آیات استفاده میکنه، اسلام ایمان بعد از اسلام یه آیه آورد، درسته؟ اسلام بعد از ایمان آیه بعدی رو آورد، ایمان بعد از ایمان میشه در حقیقت این چهارمین مرتبه، ایمان بعد از این چهارمین مرتبه از جهت اسلام، ایمان، اسلام دوم، ایمان دوم، که ایمان دوم میشه چهارمین مرتبه دیگه، که با این آیه شاهدش رو آورد که یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله، ایمان بیاری. یعنی پس معلوم میشه این ایمان غیر از اون ایمانه و الا تحصیل حاصل بود دیگه، معلوم میشه ایمان جدیدی است. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله، که مجاهده فی سبیل الله رو که سخت است و سنگین است جزء این مرتبه ای ایمان میدونه. یعنی انسان ممکنه ایمان داشته باشه تو مرتبه اول، اما این ایمان تو مرتبه اول تا جهاد نمیکشونه انسان رو، چنانچه مشهود معلومه، تا جهاد مالی یا جهاد جانی نمیکشونه. حاضر نماز بخونه، حاضر روزه بگیره، حاضر در حقیقت بعضی از کارها رو انجام بده، اما وقتی امر جهاد مالی یا جهاد جانی پیش میاد، این اونجا دیگه پاش میلرزه. این یه ایمان بالاتری رو معلوم، جهاد مالی و جهاد جانی، ایمان بالا. اگر جایی پای جهاد مالی و جهاد جانی آمد، خصوصیت مهمی ها، این یه مرحله. لذا اگر یه تشکیلاتی، یه جمعی میخوان رشد بالاتری داشته باشن، تو خصوصیت ایمان مرتبه بالاتر این است که باید یه جهاد مالی و جهاد جانی رو تو مرتبه بعدی برای خودشون چیکار بکنن؟ هدفگیری بکنن و قرار بدن. این میتونه این جمع رو چیکار بکنه؟ یه مرتبه تو مرتبه ایمان بالاتر بیاره. حالا جهاد جانی همیشه به این نیست که انسان بره کشته بشه. جهاد جانی گاهی مجاهده هایی است که انسان با جانش انجام میده، اما این جهاد، جهاد سازندگی است. یه جهادی است که وقتگیره، از جهت نظام وجودی سخت و سنگینه، یک نوع هجرت و دوری از مألوفات رو میطلبد، هجرت رو میطلبد. حالا اون دستورش سر جای خودش، اینا میشه در حقیقت مجاهده با جان و مال. جان اینجا که ذکر کرده بودن الذین، آیاشو بفرمایید، من بفرم. با آیه بعدی، خب اونجا داشت، اونجا میفرمود که انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، چون اینجا این خصوصیاتو داشت بیان میکرد، تو این آیه بعدی که الان داره بیان میکنه میگه از کجا درآوردید که اونجا جاهدوا فی سبیل الله با اموالهم و انفسهم اولئک هم الصادقون، خصوصیت ایمان مرتبه دومه. میگی نه، کجا میگید؟ از اون آیه در ظاهرش در نمیومد، فقط اون آیه فرموده بود که انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا فلان. میگه این آیه که اینجا اینو به عنوان خصوصیات این مرتبه ایمان مرتبه دوم آوردیم، چیکار بکنیم که از ظاهر لفظ هم استفاده همین بشه؟ میگه اگر این رو ضمیمه بکنی به این آیه، به این آیه شریفه که میفرماید یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، تؤمنون بالله، ایمان دوم. پس معلوم میشه ایمان دوم که بیانش کرده با تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم، که در اینجا بیان تفصیلیشو با تجاهدون بیان کرده، معلوم میشه اون جایی که آیه ایمان رو داره معنا میکنه که انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، معلوم میشه خصوصیات ایمان چی هستش؟ مرتبه دومه، که بعضی جاها تصریح میکنه به مرتبهش، بعضی جاها خصوصیاتش رو میاره. این کد کلیده که از این به بعد شما میتونید اون چه که با این مرتبه سازگاره آیات رو بیارید تو این دسته قرار بدید، اون آیاتی که با مرتبه اول با خصوصیات اون سازگاره تو مرتبه، اونم از خود قرآن استیاد بشه، اونم با همین خصوصیات. ببینید چقدر جالب دسته بندی کرده. لذا چینش آیات در المیزان بدون اینکه گاهی اشاره و اشعار خاصی بکنن، حتما در حقیقت حرف داره توش. خود چینش چی داره؟ که به عنوان تفسیر قرآن به قرآن، اونجا خودش یه بیان داره. همین الان این بیانی که نسبت به این دعای آمدش، بله. و فیه ارشاد المؤمنین الى الایمان فال ایمان و غیر الایمان، ارشاد به ایمان، ارشاد مؤمنین به ایمان، یعنی مؤمنینی که ایمان دارند و به ایمان داره ارشاد میکنه که تؤمنون بالله، یا ایها الذین آمنوا تؤمنون بالله، که این معلوم میشه که فال ایمان و غیر الایمان و الا تحصیل حاصل بود. اینم مرحله دوم. مرحله سوم میفرماید که همون مقام ان تعبد الله کانک یراه، که اون مرتبه است که تو این مرتبه خدا رو میبیند، و تو این مرتبه که خدا رو میبیند نسبت به ملکات اخلاقی، نسبت به اون چه که خلاف ادب در محضر ربوبی هستش، این چی هستش؟ متعدب میشه. نه فقط نسبت به اوامر متعدبه، بلکه اون چه که خلاف ادب میشه در محضر ربوبی متعدبه. این مرتبه سومه تا برسه به مرتبه چهارم. مایل الایمان بالمرتبه الثانیه فان النفس اذا انست بالایمان، وقتی انس میگیره با ایمان مذکور، و تخلقت به اخلاقهی تمکنت منها، وقتی که انس میگیره به اون ایمان مذکور و تخلقت به اخلاق اون ایمان، تمکنت، تمکن پیدا میشه. یعنی از مرتبه تلوین، از مرتبه تلوین که آمدن و رفتنه، گاهی هست گاهی نیست، تلوین یعنی لون به لون، یعنی گاهی به این رنگ گاهی به این رنگ نیست، اینو میگن تلوین اصطلاحا تو مقام سیر و سلوک. از مقام تلوین که گاهی متحققه و گاهی متحقق نیست، به مقام تمکین میرسه، که تمکین یعنی تو اونجا مکانت پیدا میکند، تو اونجا در حقیقت جایگاه پیدا میکند، که او تو وجودش استقرار پیدا میکند، مقام تمکین میرسه. به اخلاق تمکنت منها، این تمکن پیدا میکند از این در حقیقت به این مرتبه. و انقادت لها سائر القوى البهیمیه و سبعیه، وقتی که این تمکن پیدا میشه همه قوا هم تابع میشن، چون ملکه ایجاد شده در وجود. این ملکه که ایجاد میشه دیگه زحمتش کم میشه و تبعیت زیاد میشه، همه قوای انسان از سبعیه و بهیمیه، همه شهویه و غضبیه، که بهیمیه ناظر به شهویه است و سبعیه ناظر به غضبیه است، اینها در وجودش چی میشن؟ همه منقاد میشن، تسلیم او میشن. لذا کسی که مقام شهوتش تسلیم بشه در مقابل او، شهوت که میگیم شهوت جنسی فقط نیست، شهوت یعنی امیالش، خواهشهاش، اون چیزهایی که تقاضاهاشه، اگر مقام شهوتش تسلیم وجود او بشن و در خدمت عقل در بیان، این میشه سار او الالخیرات، یعنی شهوتش میشه خیرات، یعنی شهوت تسلیم شده، شهوت از بین نمیره، شهوت کنترل شده به کار گرفته میشه، اشباع میشه اشد اشباع، اما اشد اشباعش تو مسیر الهیه، سار او الى الخیرات، سابق او الى مغفرت من ربکم، این سبقت به مغفرت میشه شهوت، این سرعت به خیر میشه شهوت کنترل شده الهیه. بر مقابل این غضب، غضب کنترل شده میشه چی؟ جاهدو در حقیقت فی الله، یا قاتل الکفار والمنافقین مثلا، درسته؟ این قتال و این جهاد میشه غضب کنترل شده، غضبی که در خدمت الهیت عالی. لذا غضب و شهوت در وجود انسان دو قوه و توانند که اگر رها و یله باشن میشه مذموم، اگر تحت سیطره اوامر الهیه در بیان میشه اشد مد، میشن اشد جنود الهیه، میشن توانایی الهی شدن، که البته خیلی ممدوحه. و بالجمله القوى المائلت الى حوسات الدنيا و زخارف الفانیت داسره، این چرا قوا مایلن به حوسات دنیا؟ تب اولی غضب و شهوت که در کودک رشد میکنه چیه؟ تب اولی غضب و شهوت که تو کودک رشد میکنه این است که غضب صرف بشه در مقابله با اینکه غیر رو از اون چی که مربوط به خودش دفع بکند کودک، و شهوت اون است که اون چرا که مایل است جذب بکنه برای خودش. این در اشباع میشه ابتداعا در دنیا، و این خود اشباع شدن در دنیا در با اینکه گناه نیست، با اینکه معصیت نیست، اما این اشباع شدن مقدمه کندنه. یعنی تا این نسبت به شهوت و غضب حساسیت پیدا نکند، اینها در وجودش به صورت ادراکی در نیان، کودکی ضعیف باشه تو این، نه که بگیم تو کودک رو باید ضعیف نگه داشت تو این، اگر کودکی ضعیف باشه تو این مسئله، نشون میده در آیندم در مقام دفاع چی هستش؟ وقتی میخواد کنترل شده غضب الهی بشه یا شهوت بشه، اینم ضعیفه. کودکی که در این مسئله تو دوران کودکیش قوی هستش و درست داره این رو در حقیقت به فعلیت میرسونه، چقدر نظام الهی متین است، چقدر دین الهی زیباست، چقدر مطابقه با خلقت و آفرینشه. دقت میکنید؟ لذا میگه اون 7 سال اول کودک چیه؟ امیره. یعنی بگذارید اینها تو وجودش فعلیت تامه پیدا بکند تا این فعلیت تامه پیدا کردن آغاز بشه برای این قوی بشه این قوه. این قوه که قوی میشه او وقت تو مقام کندن چی میشه؟ قوت پیدا میکند. چقدر جالبه این حرف. یعنی روانشناسی از این دقیق تر، نظام تربیتی از این زیباتر، که میگه این بعدن باید خلاصه تو اون مرا، لذا باید الان قوت پیدا بکند. و بالجمله القوى المائله الى هوسات الدنيا و زخارف الفانیت الدائره، که از ابتدا این گونه است، اینها همه در تحت تمکن اون قوای وجودی قرار، قوای وجودی ملکی قرار میگیرن. و سار الانسان یعبد الله در این حالت که انه یراه، در این خصوصیت این اقتضای این مرتبه این است که انسان یعبد الله که انه یراه فان لم یکن یراه فان الله یراهو، که حالا متن حدیث نیست که اعبد الله که انک تراه، اونچنان عبادت کن خدا را که او تو را میبیند. درسته؟ اونچنان عبادت کن خدا را که تو میبینی خدا را. اعبد الله که انک، که تو میبینی خدا را، او را تراهو میبینی او را. فان لم تکن تراهو، اگر تو این مرتبه کمالو نداری، فانه یراک، درسته؟ پس او که تو را میبیند، پس یا در مرتبه‌ای باش که تو او را میبینی که حضور را احساس بکنی، یا در مرتبه‌ای باش که او تو را اقلن میبیند، اگر تو نمیبینی او تو را میبیند، مراقب باش. لذا تو این مرتبه قرار میگیره. و سار الانسان یعبد الله کانه یرا فان لم یکن یرا فان الله یرا ولم یجد فی باطنه و سره ما لا ینقاد الی امره و نهیه، میبینه هیچی در وجودش در باطنش از اون چیزی که این رو عدم انقیاد بیاره نسبت به اوامر و نواهی الهی نیست. او یسخط من قضائه و قدره، یا اینکه نسبت به قضا و قدر چی باشه؟ بگه چرا من؟ یه حادثه‌ای که پیش میاد بگه خدای چرا من؟ عیب نداره، حالا من راضی، اما چرا من؟ یسخط قضاءه و قدره، چرا من؟ سخط داشته باشه همین مقدار. قال الله سبحانه ولا، این آیه که شاهد بر این مرتبه این است، فلا و ربک لا یؤمنون، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن من ما قضیت و یسلمو تسلیما. اینها به مرتبه از ایمان میرسن، فلا و ربک لا یوم، قسم میخوره که لا یؤمنون، اینها به مرتبه کمال ایمان نمیرسن، حتی یحکمو که، تا اینکه تو رو حکم قرار بدن، خطاب پیغمبره، تو رو حکم قرار بدن در اونجایی که اختلاف بینشون پیش میاد، و وقتی هم تو حکم میکنی لا یجدو فی انفسهم حرجن مما قضیت، اگر حکم بالضررش هم هست، میبینه اینجا نفعش هم نبوده، اما در دلش هیچ حرجی احساس نمیکنه. لا، خیلی سخته گفتنش، گفتنش راحت، خیلی عملگردش سخت، آدم یه دعوایی پیش بیاد و حکم علیهش بشه و در درون دلش هم هیچ در حقیقت اصلا خلجانی هم پیش نیاد، میگه حکم الهی توسط نبی الهی جاری شد بر چشم من و راضیم، حتما همین حقیقته، من اشتباه میکردم. عرض کردم که وقتی قیس ابن سعد ابن عباده حکم عزلش رو امیر مؤمنان داد در از حاکم مصر، با سعایت و فشاری که آوردن به حضرت، قیس حرکت کرد از اونجا تو را، چون تهمت جاسوسی به زدند و پناهنده شدن به معاویه و نمیدونم میل به معاویه، اینا رو تهمت‌ها شایع کرد، امرؤاس نام‌های زیادی نوشت که این کارو کرده. وقتی میومد تورا بهش هی طعن می‌زدن، هی به او در حقیقت به اصطلاح میمدن توف مینداختن، حتی داره در بعضی جاها تحقیرش کردن. قیس هم پهلوان بود و اشراف زاده بود دیگه، فرزند سعد ابن عباده، رئیس در حقیقت انصار بود، ولی هیچ به روی خودش نیورده، اومده اونم امیرالمومنین اگر به کسی میگفت به سرعت به پای تخت بیا، یعنی که بیا تا اینجا محاکمت کنیم، اینم تو نامه نوشته بود که به سرعت بیا، یعنی کار خطایی کردی. آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد که یا امیرالمومنین من چه کردم که باعث ناراحتی شما شدم؟ یه کسی که رفته تو مصر رو تونسته حفظ بکنه از شر عمرو عاص و معاویه که حیله کرده بودن محمد ابن ابی بکر رو کشته بودن، نمیدونم بعدن هم مالک اشتر رو اونجوری در حقیقت چه کردن بر همین جریان مصر، حریف قیس ابن سعد نشده بودن، با شایعه ساقطش کردن، فشار آوردن امیرالمومنین، با فشار گفت قیس اینجوری نیست که شما میگید، من این رو قبول، گفتن نه باید عزلش کنی و بگی به سرعت بیاد و اگر به سرعت نیاد در حقیقت چی هستش، ما با تو مقابله میکنی. امیرالمومنین عزل کرد، قیس آمده بعد میرسه به امیرالمومنین، به جایی که بگیم آخه چه خبر بود، حالا چرا نامه اینجوری نوشتی، چرا عزل کردی، من که اونجا مشغول کار بودم، نه آقا من چه کردم که باعث ناراحتی شما شدم، نمیگه این همه بلا سر من اومد، این ولا یجدو فی صدورهم حرجا مما قضیت، وقتی حکم امیرالمومنینه هیچ در دلش خلجان نیست، دنبال این است که بفهمه سبب ناراحتی چی بوده جبران بکنه، خیلی عظیمه، اصلا نمیگه تورا با من چه کردن، با خانواده من و من چه کردن، تورا چه کردن نمیگه، آبرو من رفت نمیگه، اصلا اینا براش مهم نبوده، این حرف سخته ها، گفتنش راحته اما عمل بهش سخته، لذا میفرماید که لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، این اسلامه، خب اینم اسلام ذکر شده، یسلمو تسلیما بعد از ایمان، فلا و ربک و ربک لا یؤمنون، یعنی تو اهل ایمان هم این یه مرتبه ایمان اعظمه، درسته که ایمان حالا تو اونجا تقسیم میکنه، اسلام اعظم، ایمان اعظم، اونایی که مراتبی که ذکر در اون کتابی که عرض کردم میگه و یسلمو تسلیما، تازه بعد از این ایمانی که جزء مراتب ایمان بوده، این اسلام در حقیقت یسلمو تسلیما، این به مرتبه تسلیم و اسلام این مرتبه رسیده، لذا می باید تعقب هذه المرتبه من الاسلام المرتبه الثالثه من الايمان، که مرتبه بعد ایمانه، قال الله تعالی قد افلح المؤمنون، تا خصوصیات اهل ایمان این مرتبه رو بیان میکند که تو آیه رجوع میکنید، و منه قول تعالی اذ قال له ربه اسلم، این خطاب ابراهیم هم که در این آیه که در الان خدمتش هستیم همین در حقیقت مربوط به این موطنه، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، به ابراهیم خلیلی که نبی الهیه و مراتب ایمان رو طی کرده خدا میفرماید اسلم، اسلام بیار، ابراهیم هم میفرماید که عرض میکند به خدا که اسلمت لرب العالمین، که این مرتبه اسلامه که تمام در حقیقت تبعیت و محض خضوعه، منتها بالاتر از این هم البته هست، الی غیر ذلک و رب ما، که اون بالاترینش اون مرتبه‌ای بود که ابراهیم خواست، ربنا با در حقیقت که وجعلنا مسلمین لک، تو اون آیه اون مسلمین لک آخرین مرتبه ایمانه که دیگه هنوز ندارد، اما اینجا میگه اصل، میگه اسلم تو، اما اونجا میگه که ربنا وجعلنا مسلمین لک، من و در حقیقت اسماعیل رو چیکار کن؟ مسلمین برای خودت قرار بده، درسته؟ که تقاضای این مرتبه اسلام رو دارد که این اعظمه. حالا اینم میرسیم بخونیم. والاخلاق دنبالش این است که والاخلاق بله الی غیر ذلک و ربما عدت المرتبتان الثانیه و الثالثه مرتبتون واحده، گاهی اینها رو یه مرتبه دونستن اما منتها این عرض مرتبه خیلی زیاد میشه دیگه، این تفکیک دوتا کردنش خیلی جالب تره. والاخلاق الفاضله من الرضا و التسلیم والحسبه و الصبر في الله، حسبه یعنی در حقیقت تو روایات زیادی داریم که وقتی یه مصیبتی مشکلی بر خلاصه مؤمنین وارد میشد میگفتن احتسب عند الله، این رو انا و زحمت این رو محاسبه میکنیم با خدا، به حساب خدا میگذاریم و همین باعث میشه که یا در مرآ و منظر خداست راحت میکند کار رو برای ما که میبینیم او میبیند، اینها در حقیقت حسبه که میگه مربوط به او عند الله احتسب و انائی، اینهایی که در روایات متعدد از این منظر وارد شده. والاخلاق الفاضله من الرضا و تسلیم، که تسلیم بعد از رضاست، رضا یه مرتبه است، تسلیم بعد، یه تسلیم قبل از رضا داریم یه تسلیم بعد از رضا داریم. والحسبه و صبر فی الله و تمام الزهد والورع والحب و بغض فی الله من لوازم حاصل مرتبه، از لوازم مرتبه سومه. الرابعه ما یلی المرتبه الثالثه من الایمان، بعد از مرتبه سوم ایمان میاد، مرتبه سوم ایمان یعنی ششمین مرحله دیگه، این هفتمیه که اسلام در حقیقت اسلام مرتبه چهارم که میشه هفتمین، آغاز هفتمین مرحله. فان حال الانسان و هو فی المرتبه السابقه مع ربه، تا مرتبه قبل همه حال عبد بود با در حقیقت مولا، یعنی این عبد اون مولاست در حقیقت، هو رب حال العبد عبد المملوک مع مولا از کان قائما به وظیفت عبودیته حق القیام، دنبال این بود که وظیفش ببینه چیه تا قیام کنه به وظایف عبودیت در اون سه مرحله قبل. و هو تسلیم الصرف لما یریده المولا او یحب المولا و یرتزی المولا و الامر فی، در حقیقت چی؟ فی ملک رب العالمین، یا فی ملک، چون امر اومده قرینه برای اینکه ملک، و الامر فی ملک رب العالمین، امر و حکومت هم با در حقیقت ملوکیت و پادشاهی حضرت رب العالمین است. و الامر فی ملک رب العالمین لخلقه اعظم من ذالک و اعظم. اما اگر بخوایم حقیقت ملوکیت حضرت حق رو ببینیم، بالاتر از این مرتبه و بالاتر از این مرتبه است. یعنی این مرتبه با اینکه خیلی عظیمه، اما امر در ملوکیت حضرت حق یا مالکیت حضرت حق اعظم و اعظم است. اعظم و اعظم است یعنی اینا خودش مراتب دارد. اعظم و اعظم است یعنی اعظمش یه مرتبهش اعظم از اعظم دوباره، اعظم من ذالک و اعظم یعنی اعظم از اون اعظم. و انه حقیقت الملك الذي لا استقلال دونه لشيء من الاشياء لا ذاتا ولا صفتا ولا فعلا الا ما يليق بكبريائه جل كبرياؤه، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. یعنی همین مقداری که حتی احساس بکنند که مملوکی در اونجا هستند. اینم یه نحوه در حقیقت رؤیت ذاته که ببینه من مملوکم او مالک، درسته؟ همینم یه رؤیته، میبینه امر اعظم از اینم هست، اعظم از اینم هست. مملوک دیدن خیلی عظیمه، اما اعظم از اینه. این دیگه ذاتی برای خودش نمیبیند، صفتی برای خودش نمیبیند، فعلی برای خودش نمیبیند که بخواد در برابر در حقیقت حضرت رب العالمین ادعای عبودیت بکند، اظهار عبودیت بکند، با او مملوک باشد، با او در حقیقت چی باشد؟ عبد باشد. نه از عبودیت خارج میشه، حتی رؤیت حیثیت عبودیت رو هم خلاف عبودیت میبینه، عبد محضه، اما رؤیت حیثیت عبودیت رو هم در این درگاه باز چی میبینه؟ یه نوع انانیت. چقدر تعبیر بلنده. لذا میفرماید که من لا ذاتن، لذا میگه اینجا لا استقلال دونه لشیء من الاشیاء لا ذاتن ولا صفتن ولا فعلا الا ما یلیق بکبریائه جلت کبریائه فالانسان وهو فی المرتبه السابقه من التسلیم، اونی که تو مرتبه سوم بود، ربما اخذت کل عنایت ربانیه، گاهی اون مرتبه سوم به قدم سلوک بود، گاهی عنایت الهی شامل حال او میشه، فاشهدت له ان الملك لله، این عنایت شهادت میده برای او که ان الملك لله وحده لا يملك شيئا سواه لنفسه، لا يملك شيئا سواه لنفسه شيئا الا به لا رب سواه و هذا معنا وحبی. در این حالت دیگه سوایی مطرح نمیشه برای او تا از جمله سوا خود این شخص باشد. و افاظت الهیه لا تأثیل الارادت الانسان فی، و این صرف معنای وحبی و افاظه الهی است که اختیاری انسان نیست که انسان بگه من اینو میخوام، بگه میخوام به این برسم، بگه میخوام با قدمم به این مرتبه خودم رو برسونم. میخواد انسان که این خوبه، اما خواستنش با قدم حرکت خودش محقق نمیشه، با در حقیقت افاظه الهیه است. و لعل قول تعالی ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا، که ارنا مناسکنا اونجا اگر یادتون باشه تو تفسیرش گفتیم مناسک رو چکار بکن؟ ارنا نه امر کن ما اطاعت کنیم، ارنا مناسکنا اوهینا الیهم فعل الخیرات بود، که یعنی خودت در حقیقت ما رو به عمل وادار کن و خودت در حقیقت ما رو به عمل برسون، یعنی عمل ما با اراده تو محقق شود، نه اراده تو به ما برسد و ما محققش بکنیم. چقدر تعبیر بلنده. میگه شاید این آیه، این مرتبه ناظر به اون آیه هم باشد و اون آیه از به اصطلاح مصادیق این مرتبه باشد، اشالتون الی هذه المرتبه من الاسلام. انشاءالله بقیهش انشاءالله جلسه بعد در خدمتتون است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.